رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد چهارشنبه 27 فوریه. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. عیبدار کننده دولتی برای افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرف تا 17.5 سال زندان تقاضا کرده است. سفری جان کری به آلمان ادامه دارد و منوچهر متکی اظهار نموده است که در انتخابات برای کرسی پرزیدنت ایران تلاش می‌ورزد. عیبدار کننده دولتی برای عاقل ایامبیکوف گمانبر اساسی در قتل جنرال عبدالله نظرف از دادگاه 17.5 سال و برای شریک او حمزه مرادوف 16.5 سال زندان خواست. فیضی عالی وکیل ایامبیکوف این حکم را بیش از حد خوانده، وکیل مرادوف گفته است که زیر حمایه‌اش تنها شاهد این حادثه بود و در حرکت‌هایش جنایت جای نداشت. دادگاه این گمانبران پشتی درهای بسته در خروق ادامه دارد. قتل رئیس اداره امنیت ولایت بدخشان عبدالله نظرف در ماه ایول سال 2012 عملیات نظامی در خروق را در پی داشت که ده ها کشته بجا گذاشته است. روز سه‌شنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری در برلین با کانسلر آلمان انگلا مرکل و دیگر منصبداران والا مقام این کشور بحران در سوریه و برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کرد. بعد از آن کری با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف نیز دیدار و گفتگو داشت. پس از ملاقات با کری، لاوروف به خبرنگاران گفت: در جایهایی که منفعت‌های ما به هم می‌آیند، ما همراه حرکت می‌کنیم و روابط فرهنگی و اقتصادی و بشری را پیش می‌بریم. همچنان بحر حل بحران‌های مربوط به بهار عرب، یعنی حوادث سوریه و همسایه‌هایش، برنامه هسته‌ای ایران، مشکل هسته‌ای کره شمالی، افغانستان و خاورمیانه. فعلا روابط واشنگتن و مسکو سرد می باشند. کرمل در چارچوب سازمان ملل متحد بر ضد توصیه تحریم سوریه اقدام نموده، همچنان فرزندخوانی یتیمان روس از طرف شهروندان آمریکا را منع کرده است. در اولین سفرش به حیث کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، جان کری از کشورهای اروپایی و خاورمیانه زیارت می کند. سابق وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی اعلان کرد که در انتخابات پرزیدنتی 14 ایون برای اشغال کرسی ریاست جمهوری تلاش می‌ورزد. پیام متکی روز سه‌شنبه انتشار گشت. متکی از ماه آگوست سال 2005 وظیفه وزیر امور خارجی ایران را بر دوش داشت، ولی ماه دکبر سال 2010 پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد او را ناگهانی در جریان زیارتش از سنگاپور برکنار نمود. طبق بعضی خبرها سابق فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محسن رضایی و شهردار تهران باقر قالیباف اشاره کردند که میخواهند برای کرسی ریاست جمهوری تلاش ورزند. پرزیدنت فعلی ایران محمود احمدی نژاد دو دور پی هم رئیس جمهور انتخاب شده است و در انتخابات نوبتی حق سبقت ندارد. دادگاه آستانه فعالیت گروه بین المللی اسلامی با نام جماعت تبلیغ را منع کرد. روز سه‌شنبه اداره دادستانی کل قزاقستان ابراز داشت که جماعت تبلیغ همچون گروه اکستریمیستی اعتراف شد و با حکم دادگاه تمام فعالیت‌های آن در قلمرو قزاقستان منع شده است. جنبش اسلامی جماعت تبلیغ سال 1926 در هندوستان پایه‌گذاری شده، سعی می‌کند خود را همچون گروه معرفتی دور از سیاست نشان دهد. سال‌های اخیر فعالیت این گروه در روسیه، ازبکستان و تاجیکستان هم منع شده است. همچنان در تاجیکستان چندین فعال این گروه به مدتی از 3 تا 5 سال زندانی شدند. وزیر امور داخلی تونس میگوید 4 فرد متهم با دست داشتن در کشتار سیاستمدار دنیوی مخالف حکومت بازداشت شدند. روز سه‌شنبه علی لرئیس گفت در عین زمان فرد متهم با کشتار شکری بلعید دستگیر نشده است. لرئیس که همزمان اجرا کننده وظیفه سروزیر تونس بوده در فکر تشکیل حکومت نو این کشور میباشد، اضافه کرد که 4 بازداشت شده و متهم پنجم فراری اعضای گروه افراطی اسلامی میباشند. لرئیس نام گروه را آشکار نکرد. بیل اید که از منقیدان حزب حاکم نهضت اسلامی به شمار می رفت، 6 فوریه در نزد خانه‌اش به قتل رسید. کشتار بیل اید باعث اعتراض‌های دسته‌جمعی شده، تونس را به ورطه بحران سیاسی افتاند. در نتیجه آن، حکومت زیر رهبری سروزیر اسلامگرای معتدل تونس، حماد جیبالی، به استعفا رفت. گوشتگیری داغستانی سعید مرتضی علیف میگوید به نشان اعتراض از اخراج گوشتی از روی خط نمودهای اساسی بازی های المپی، مدال طلایی المپی را به کمیته بین المللی المپی برمیگرداند. پیام کشاده مرتضی علیف روز سه‌شنبه در شهر مخچقلعه نشر شد. او در بازی های المپی شهر سیدنی در سال 2000 جای اول را اشغال نموده است. ماهی روان کمیته بین المللی المپی گوشتی را از روی خط نمودهای اساسی بازی های المپی سال 2020 بیرون کشید. اکنون گوشتی در میان هفت نمود دیگری ورزش است که باید برای شامل شدن به روی خط المپی تلاش ورزند. بعد این اعلان رئیس اتحادیه بین المللی گوشتی به استعفا رفت. رئیس اتحادیه گوشتی بلغارستان باشد، مدال طلای بازی های المپی را که خود زمان کسب نموده است به کمیته بین المللی المپی برگرداند.
در حاشیه خبرها، تاجیکستان 12 میلیون دلار سانکتودا دو را به ایران نسپرده است. در برنامه دنیای اقتصاد شام شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شام پنجشنبه، صبح جمعه و شام شنبه در رادیو آزادی.
برنامه توجیکی رادیوی آزادیش در امواج و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا فرصت است برای یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این نشری مجله. تقاضای 17.5 و 16.5 سال زندان، ادامه مراقعه دو گمانبر اساسی در قتل جنرال عبدالنظرف در خورو، مشکل فنی یا تلویزیون پایتخت از افیر غیب زده است. با اتهام بی‌مسئولیتی، افتتاح پرونده علیه دو رئیس جماعت در ناحیه شهری توست. و استین برای میشل اوباما عکس خانم اول آمریکا را در مطبوعات ایران فتوشاپ کردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز سه‌شنبه در خوروغ مرافعه دو گمانبر اساسی در قتل رئیس فقید اداره امنیتی بدخشان عبدالنظرف ادامه یافت. قتل جنرال نظرف در ماه ایول باعث آغاز عملیات ویژه نظامی در خوروغ شد که ده ها کشته به جا گذاشت. دادستانی از دادگاه برای عاقل ایانبکوف و حمزه مرادوف که در قتل جنرال عیبدار میشوند متناسبا 17.5 و 16.5 سال زندان خواست. جانب حمایت با چنین حکم سنگین راضی نیست. خبرنگاری آزادی در دوشنبه برات یوسفی با تفصیلات بیشتر.
عیبدار کننده دولتی گفت که گناه های عاقل ایانبک و حمزه مرادوف در مرافعه پورا ثابت شد. عیبدار کننده دولتی پرونده کشتار جنرال عبدالنظرف برای مجموع جنایت های صادر نموده به ساکنان ولایت بدخشان عاقل ایانبکوف با مدت 17 سال و 6 ماه و حمزه مرادوف 16 سال و 6 ماه محرومیت از آزادی طلب نمود. عیبدار کننده دولتی گفت که در جریان مرافعه دادگاهی اتهام عاقل ایانبکوف و حمزه مرادوف به کشتار، سوءقصد به جان نماینده دولت و تصرف سلاح پورا اثبات شده است. سردار سابق ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان روز 21 ایول در نزدیکی های شهر خوروغ کشته شد. با دنبال این حادثه روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. فیض عالی وکیل دفاع عیبدار شونده ها تقاضا کرده است که نسبت عاقل ایانبکوف ماده رساندن ضرر وزنی جسمانی که از بی احتیاطی به مرگ آورده است تطبیق شود. حمایت چنین میشمارد که کشتار با امر تصادف با وقوع پیوسته، متهمان از لحظه اولی رسانیدن ضرر جسمانی به نظر و برای نجات جانی او تلاش کردند. وکیل دفاع گفته است که متهمان عبدالنظرف مجروح را به بیمارخانه آورده با این عمل خود تلاش کردند که جانی او را نجات دهند. فیض عالی گفت متهمان از کردارشان اظهار پشیمانی کرده از نزدیکان جنرال آمرزش گناهشان را درخواست کردند. طرفی حمایه حمزه مرادوف را که راننده نظروف بود، غیر خواهش خود شاهد تصادفی این حادثه شده است، از دادگاه خواسته است که بنابر در حرکت هایش جای نداشتن جنایت های مثل رسانیدن ضرر جسمانی و دیگر جنایت ها فقط برای خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق عیبدار می باشد. نسبت دو نفر دیگر اشتراکچی حادثه که بر رسانیدن ضرر جسمانی به عبدالنظرف عیبدار دانسته شده اند، بنابر در قید حیات نبودنشان پرونده قطع یافته است. این افراد در عملیات روز 24 ایول سال گذشته در خوروغ به هلاکت رسیدند. مرافع امروز 26 فوریه پایان یافت و انتظار می‌رود که فردا دادرس میرزا علی کریموف حکم خود را صادر کند.
تقاضای 17 و 16 سال زندان برای دو گناهکار اساسی در قتل جنرال عبدالنظارف در خوروغ و اکنون از دوشنبه پخش برنامه های تلویزیونی پایتخت از روز یکشنبه قطع شده است. مسئولین این شبکه مربوط به شهرداری پایتخت تاجیکستان میگویند که این قضیه انگیزه سیاسی ندارد، بلکه طوری در شرکت رادیوکام مسئول پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی تاجیکستان برایشان شهر دادند مشکلی فنی پیش آمده است که باید رفع شود. اما برنامه های تلویزیونی پایتخت اتفاقا زمان قطع شد که شب اجاده گلرخسار را نمایش میداد. آیا در زیر این کاسه نیم کاسه های هم هست که مسئولین از افشایش خودداری میکنند و چرا با داشتن چنین حامی پرنفوذ چون شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله تلویزیون پایتخت نیز گرفتار مشکل شد؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
قطعی پخش نمایش های تلویزیون پایتخت سالهای مربوط به سبب های این واقعه را به میان آورده است. شرکت تل رادیوکام گفته است پرستنده موجه تلویزیون پایتخت که به شهرداری دوشنبه تعلق دارد از کار برآمده است و حالا کارمندان تل رادیوکام به ترمیم آن مشغولند. این نکته را عبدالقادر عبدالقهار رهبر شبکه تلویزیونی پایتخت نیز تصدیق کرد و گفت
شب یکشنبه به ساعت 24 از مکانی که برنامه ما پخش می شوند این حدودی حوالی شبکه یکم حدودهای جمعیت سهامی شکل کشاده تله رادیوکام است که اونها اصلا باید موجهای تلویزیونی رو تامین کنند. از اونجا به ما زنگ زدن که فرستنده شما ایلت پیدا کرد. ما گمان می تعداد بیننده ما خیلی زیاد هستن و اصلا این مسئولیت مسئولان تله رادیوکام هم در میکنن و هر چه زودتر فرستنده ما درست می شود تا اونکه فرستنده نهایی بیاید.
جناب عبدالقهار افزود سخوت فرستنده در حال رویداد است که تلویزیون پایتخت برای اجاره آن به تل رادیوکام هر ماه تا 12000 سومانی می سپارد و بنابر قرارداد دو جانبه تل رادیوکام وظیفه دار است که پخش به نقصان نمایش های شبکه مذکور را تامین نماید. رهبر تلویزیون پایتخت بر این است که از حد زیاد فرسوده بودند و در یک روز تا 18 ساعت استفاده شدن این دستگاه سبب سقوط و سوختن آن شده است. تلویزیون پایتخت 3 ماه پیش از شهرداری دوشنبه خواست یک فرستنده نو موجه خریداری شود و انتظار می رود که تا 10 روز دیگر فرستنده رقمی نو از اوکراین انتقال داده شود. تلویزیون پایتخت سر از 1 نوامبر در یک شبانه روز 18 ساعت نمایش پخش میکند. برخی از تحلیلگران حس میزنند که شاید جسارت بیشتر این شبکه سبب مشکلات فنی شده باشد. جناب عبدالقهار رهبر تلویزیون پایتخت توبیش سیاسی داشتن قضیه را رد میکند، اما میگوید همکاران او با برنامه‌های مختلف و جلب ژورنالیستان شناخته به اصطلاح حکومتی و غیر حکومتی توانستند در 4 ماه اخیر در میان تلویزیون‌های کشور یک رقابت خوب ایجادی را به میان آورند. تغییر در روش کار این شبکه بعد از آن نمودار شد که شهرداری دوشنبه در ماه نوامبر سال گذشته عبدالقادر عبدالقهار را رئیس این تلویزیون انتخاب نمود. این استخدام دفعتن در نشریه ها توبیش سیاسی گرفت که محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه پس از بحث های دادگاهی با شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان در فکر اصلاح تلویزیون پایتخت شده است، اما برخی از رسانه ها تغییر به اصطلاح صورت و سیرت تلویزیون پایتخت را به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بستگی دادند. بعد از قطع شدن نمایش های این تلویزیون بینندگان به یاد آوردند که لحظه های پیش شاعره تاجیک گلرخسار را در آینه آن دیده بودند که با دیدگاه های تنقیدیش معروف است. از اینجا گمان رو زده است که راه یافتن افراد فهرست سیاسی تلویزیون های دیگر دولتی به منبر اموی سبب هوشداری فنی شده باشد. از جمله خیرانشاه شریف زاده رئیس شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزاد گفت
ادامه سلسله همون بهانه های است که نیازهای دخل می خواهند برای فعالیت پرسمر یا برای مردم قابل قبول مانعه ها یا سطح های سنعی بگذارند. من تخمین می زنم که علکه از چنین مشکل آفرین ها وابسته به قضیه های آخرین سودی در نسبت رسانه ها در نهایت کار برای یک شرکت دولتی تلویزیون پایتخت این زنگولچه های از انتخابات در پیش استاده است.
کارمندان تلویزیون پایتخت میگویند فعلا برای آنها مهم نیست که مشکلی فنی برقصدانه بود یا تصادفی. آنها خواستار هر چه زودتر پخش شدن نمایش های خودند، زیرا هر روز تاریک ماندن آینه آنها به معنی از دست دادن بینندگانشان است. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، در ناحیه شهری توز ولایت ختلان علیه دو منصبدار با اتهام بی‌مسئولیتی پرونده جنایی باز کردند. دو رئیس جماعت در این منطقه به آن عیدور می‌شوند که به بیش از 50 عرض و مراجعت ساکنان درست و سری وقت رسیدگی نکردند. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در خرغون‌تپه.
دوستانی نهیه شهری توسی ولایت ختلان علیهی دو شخصی منصبدار که بیش از 50 مراجعه خطی شهروندان را نادیده گرفته اند پرونده های جنایتی کشوده است. با اطلاع محمد ریزانی دو فیوری دوستانی نهیه شهری توس، سلمان حلیموف و امام قل پیریموف که کارمندان مسئول دو جماعت نهیه بوده اند در خنوک نظری نسبت مراجعه ساکنان محلی متهم دانسته می شوند. یک آموزگاری که نخست نامش ذکر شود گفت با مقامات محلی بارها عریضه نوشته خواستار عقیده زمین برای ساختمانی منزل و یا حداقل انجام دادن امور کشاورزی شده است، اما رهبران ناحیه عرضی او را به بررسی گذاشته حداقل به نامه اش پاسخ نگفته اند.
این با فعالیت خود معلم هم تاثیر کلان میرسانه. معلم بودی گرم کار کرده نمیتونه است. دو این فکر در خانه در مثال زندگی است. برای همین درس هم با فکر من که نه اونقدر خوب میگذره.
در همین حال محمد ریزانی زویف نماینده دوستانه شهری توس گفت قانون شخصانی منصبدار را وظیفه دار کرده است که عرض و شکایت شهروندان را در مدت 15 شبانه روز بررسی کرده با آنها جواب خطی گرداند، اما این افراد متهم طلبات قانون را در غلانه ویران کرده بدون سببهای عذرناک تا 4 ماه این مراجعات ها را در اتاق کاریشان محفوظ داشته اصلا به بررسی نگرفته اند. افراد متهم از شرح قضیه مذکور خودداری میکنند، اما دوستانه میگوید در صورت ثابت شدن نوی آنها در دادگاه حلیموف و پیریموف را پرداخت جریمه برابر به 20,000 سومانی یا تا 2 سال کارهای اجباری اصلاحی و محرومیت از حقوق کار در مقامات دولتی انتظار خواهد بود. مومین یک ساکن ناحیه شهری توس میگوید سال گذشته نیز در این ناحیه رئیس یکی از جماعت‌ها را محض با جرم نادیده گرفتن ارز و مطلب شهروندان به مجازات کشیده بودند، اما همان مقامات مسئول دولتی از ارتباط مستقیم با ساکنان محله پرهیز میکنند.
نمیمونند با اونا میکنن که رئیس نیست یا که هست خوبه اندک تربیو و ایروز قبول کردن همیتونه ارزت پیشنی بود که
این هم در حال است که شهروندان نه تنها در نوحه شهری توز بلکه در اکثر شهر و نواحی ولایت ختلان از به طوری مثبت حل و فصل نشدن ارزو دادشان از سوی حکومت های محلی شکایت دارند. محسنه مادری سه فرزند از شهر قرغان‌تپه میگوید در آشیانه پنجمی بنا زندگی کرده به سبب کم بضاعتی نمیتواند بومی خانه اش را تعمیر کند، اما در شهرداری قرغان‌تپه در پاسخ به درخواست این زن برای کمک گفتند که به اصطلاح خودش میداند و دوی اسپش. نظیرما قاسیموا رئیس محله زیست خانم محسنم در این ارتباط میگوید
رفتیم حکومت شهر لبزده همه خانه و شخصی کو نرخ نوارا موندن اومدیم ادم و خوچون قبول نکردن این مسئله قدیم سری اولای 500 سومون میدارد خب گفتن که ما شرایط نداریم اپا.
با تاکید به افزایش شکایتی مردم از آن که مراجعتشان از سوی مقامات دولتی به بررسی گرفته نمی شود، محافل سیاسی و کارشناسان از رهبران حکومت دعوت میکنند که در انتخاب و تعیین کادرهای رهبری کننده مسئولیت بیشتر ظاهر نمایند. سیرحمان ازریف تحلیلگری محلی میگوید
حکومت اصلا باید که در خدمت خلق باشد، زیرا تمام ساختارهای حکومتی از حساب اون اندازهای فعالیت دارند که مردم یادی این مردم و این جامعه همچون انداز میسپارد.
سال گذشته در ناحیه قبادیان ولایت ختلان هم یک رئیس جماعت را برای آنکه جمعاً 135 عریضه شهروندان را نادیده گرفته است به مجازات کشیده بودند. کارشناسان میگویند رسیدگی نکردن به مراجعات شهروندان و از اهل جامعه فاصله گرفتن منصبداران که اکثریتشان همچنین وکیل مردمی در مجلس‌های محلی هستند به آبروی مقامات دولتی لطمه میزند. ناصر جان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افتتاح پرونده علیه دو رئیس جماعت در شهر توز و از وخش می رویم به کلاب گوشه دیگر ولایت ختلان. خانواده های به اصطلاح به ناخن فرزند زار در این منطقه از وجود مانعه های زیاد و کاغذبازی بیش از حد در راه به فرزندی گرفتن طفلان یتیم شکایت می کنند. بنا به آمارها در یتیمخانه های تاجیکستان صدها طفل عذاب بی پدری و بی مادری می کشند. پس چرا قاعده های فرزندخوانی را ساده نمی کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش مؤمن احمدی خبرنگاری آزادی در کلاب.
اویلهای بزرگیت میگویند کاغذ بازی و سود بازی روند فرزندخوانی در تاجیکستان آنها را به نتیجه رسانیده است که بهتر است بچه های پیوندان خود را به فرزندی بخوانند. برای مهرنیسا و همسری او که 20 سال در طلب فرزند به صد در سر زدند، تولد کودک سیوم در خانواده برادرش خوشترین خبر در تمام عمرش بود. این کودک نوزاد در اساس وعده برادر اکنون بچه‌ای عمه شده است. سعید پدر این طفل نوزاد میگوید رنج بی فرزندی و درد و داغ خواهر بزرگش را درک میکرد و با همسرش مشورت کرد و کودک سیمی خاندان را به دو دلگی به او داد. حالا تا یک ماه این کودک را مادر خودش شیر میدهد. بعدن مهرنسا او را کاملا به خانه خود میبرد و با شیر سومی پرورش میکند. این زن میگوید صدها بار با شوهرش تلاش کرد از تولدگاه یا یتیمخانه با روی قانونی فرزند بگیرد، اما درخواست حجت زیاد و مرافعه های سودی این کار را در نظرش غیر ممکن نشان داد. زمینن بر اساس ماده 127 قانون اویلای تاجیکستان در زمینه فرزندخوانی که باری اخیر در سال 2006 اصلاح شده است، تنها ساکنان کشور حقی به فرزندی قبول کردن کودکان را دارند. بر اساس این قانون اویلای که میخواهد طفلی را به فرزندی بگیرد، باید 16 سند تایید هویت را پیشنهاد نماید. در باب 19 قانون اویلا ترتیب فرزندخوانی در 11 ماده برشمرده شده است که بسیاری ها این طلبات را بیش از حد و یک مانعیت در راه فرزندخوانی میشمارند. بر پایه آماری پژوهشگاه اکوشروی گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، بیش از 1000 هویله در کشور به زوریات بوده، این رقم سالانه از حساب هویله های نو بیشتر می شود. در همین حال خانم مرینیسا گفت
برای فرزند خانی میبی فرزند بگیرن 1000 حجت میگن، فرزند گرفتم قینه، فرزند خون یه اون که زبی فرزند بگیرن فرزند بخونم گرفتم قینه. حسن ترش که همین خیش تبار فرزند بگیری که دیگه حجت برای حجت دعوا نکنی.
از سوی دیگر برخی اویله های بی فرزند باور دارن که فرزند کس در نهایت امر بگونه میموند، ولی خودی ها بزرگ هم شوند جگربند میشوند. پرویز نظرف مردی که بعد 8 سال بی فرزندی دختری عمه کش رو فرزند خونده است، در یک صحبت بدون میکروفون گفت بیگانه وفا نمی کند. از این رو فرزند خیش نزدیک رو همچون فرزند بزرگ کردن به منفیتی کار است. اما زنی که 3 فرزند یک پسر و 2 دختر رو از یتیم خونه گرفته است و به گفته خودش جانش رو در جان آنها گذاشته است، میگوید تربیه درست مهم است، نه همخونی و خیش و تباری. این زن که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت از 2 دخترش که حالا شوهر دارن راضی است، اما پسرش در میان جوانان محلی تربیه نادرست گرفته است و گاه با او مناسبت خوب ندارد. با عقل تر که شد خودش خوب را از بد فرق میکند، میگوید او. اویله های به فرزند در کلوب عامل اصلی پرهیز از کودکان یتیم خانه را در مشکلات حجت گذاری و مناسبت مسئولین این ساحه وابسته میدانند. ما با مساعدت دفتر مطبوعاتی حکومت شهری کلوب، لطیف رحمان کاتب شورای وصیت و پرستاری را پیدا کردیم و از او معلومات خواستیم. او به ما معلومات نداد و گفت
این ترتیباتی است که در سودان مرافعه مخصوص های پوشیده است. مسئله فرزندخوانی روشادی جدا نمیگن هیچ کدام.
اما زکریوس چمسف نماینده شورای عدلیه در منطقه کلوم میگوید نوشتن مواد در این مسئله آگاهی ساکنان را بیشتر میکند. به گفته او واقعا اکثر ساکنان طرز حجت گذاری را نمیفهمند، در حالی که این کاری دشوار نیست. از سوی دیگر به گفته شمسف سختگیری قانونگذاری در این مسئله برای آینده خوبی کودک که از طرف اویله و فرزندی قبول میشود روانه شده است. جناب شمسف گفت فرزندخوانی یک روند معمول در تمام دنیا است که اکثرا افراد بی فرزند از تولدخانه ها و مکان های ویژه طفلانی به کس و به پرستار را برای پرستاری می گیرند. اما مشکل حجت گذاری در تاجیکستان افراد بی فرزند مثل مهرنیسا را مجبور می کند تا مادر نه یک بچه بی صاحب بلکه مادر برادرزاده خودش شود، در حالی که شاید چندین چشم در یتیمخانه ها همه روزه در انتظار پدر و مادر نو به سوی در دوخته می شود تا آنها را به فرزندی قبول کند. بر پایه آمار رسمی کمیته زنان و اویلای تاجیکستان در 3 ماه اول سال روان هم 157 طفل رسما به فرزندی قبول شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 8 مورد بیشتر بوده است. با معلومات کمیسیای حقوق کودک شهر دوشنبه، از سال 2008 به این سو تنها در پایتخت نزدیک 400 اویله خواهشمند گرفتن فرزند خود را در رویخط طلبگاران فرزند نامنویس کردند. مومن احمدی، رادیو زودی کلوب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه را از اینجا با یک موضوع مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. خبرگزاری فورس نیوز عکس خانم اول آمریکا میشل اوباما از مراسم اسکار را فتوشاپ کرده، بعضی قسمت‌های اوریانی بدن او را پوشانده است. همسر پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در این مراسم لباس نخرگونی به آستین ساخت طراح هندی تبار آمریکایی نعیم خان را در تن داشت، ولی در عکسی که فورس نیوز نشر کرد دیده می‌شود که به پیراهن او آستین علاوه کرده‌اند. فورس نیوز تاکید کرده است که از سوی میشل اوباما اعلان شدن فیلم زید نقیز و زید ایرانی ارگو به حیث برنده جایزه اسکار برای بهترین نقاشی از سوی میشل اوباما یک امر غیر عادی بود، زیرا برنده ها را معمولا هنرمندان هالیوود اعلان میکنند. ارگو داستان رهایی 6 دیپلمات آمریکایی است که سال 1979 در قرارگاه سفیر کانادا در تهران پناه برده بودند. این فیلم بن افلک جایزه اسکار برای بهترین فیلم سال را نیز به دست آورد. از زمان آمدنش به بازار در ماه اکتبر مطبوعات ایران ارگو را همچون یک تصویر ناحق حیات ایرانی بعد از انقلاب اسلامی انتقاد میکند. فورس نیوز همین طور با انتقاد از هنرپیشه های زن ایران که در جشنواره‌های بین المللی معیارهای سطح اسلامی را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، از آنها خواسته است تا از همسر کارگردان فلسطینی ایماد برند عبرت بگیرند که در مراسم اسکار با حجاب اسلامی حضور داشت. اما آیا چنین نوردهای فتوشاپ عکس‌های از نظر مقامات ایران اوریان زنان معروف خارجی در گذشته هم دیده می‌شد و آیا فیلم‌های خارجی در ایران با چه صورت نمایش داده می‌شوند نیز با فتوشاپ؟ این سوال‌ها را در یک صحبت با بابک غفوری آذر شارح رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی در میان گذاشتم.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع حجاب و نحوه تصویر کردن به ویژه خانم‌های خارجی در رسانه‌های ایران مطرح بوده. ابتدا در تلویزیون دولتی ایران این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد درباره پخش فیلم‌های خارجی که بازیگران زن دارن. موردی که در ابتدا استفاده می‌شد، سعی می‌شد که فیلم‌هایی که با کمترین میزان بازیگر زن داشته باشه یا صحنه‌هایی که بازیگران احیاناً لباس‌هایی که پوشیده نباشن نپوشیده باشن استفاده بشه. به تدریج در سال‌های اخیر با استفاده از تمهیدات کامپیوتری برای خانم‌ها پوششی در نظر گرفته میشه به صورتی که مجازی هست و در واقع در فیلم به این شکل نیست، یا اینکه تصاویرشون درشت‌تر میشه که صورت‌ها بیشتر دیده بشه تا اینکه دست یا پاها دیده بشه. در مطبوعات هم به همین شکل معمولا استفاده میشه در رسانه‌های چاپی، و خانم‌های خارجی که ممکنه در یک عکس خاصی دستشون بیرون باشه یا بخشی از بدنشون باشه، بهش استفاده باز هم از تمهیدات کامپیوتری نرم افزارهای مثل فتوشاپ اینها پوشیده میشه.
چند پیش در قبال کترین ایستون چنین برخورد رخ داده بود؟ نه،
دقیقا همینطوره که در یکی از دیدارهای رسمی آقای جلیلی با خانم اشتون در مذاکرات هسته‌ای ایران، عکسی که در همه خبرگزاری‌های معتبر دنیا مخابره کرده بودن از دیدار ایشون، اما در رسانه‌های ایران به دلیل اینکه بخشی از بالای سینه خانم کاترین اشتون بیرون بودش، در رسانه‌ها و مطبوعات چاپ ایران این عکس پوشیده شد و باعث شدش که رسانه‌های خارجی هم بهش بپردازن و حتی اصل عکس گذاشته شد در کنار عکسی که در مطبوعات ایران چاپ شده بود. و این موضوع رو حتی شما میتونید در مذاکرات بعدتر اتفاقا ببینید که خانم اشتون سعی میکنه لباسای پوشیده تری رو به کار ببره در دیدار با آقای جلیلی.
هر مقامی زنی که از خارج میاد به ایران اونم مکلفه که سطر اسلامی به بار کنه در روسای بازی داشت. آیا موردی شده که کدام با نشون اعتراض مصادرت کرده باشه سفر ایران؟
حجاب جزو قوانین رسمی ایران هست و رعایت حجاب برای هر فردی که وارد ایران میشه الزامی هست. به همین دلیل افراد مختلفی که تا به حال در سالهای بعد از انقلاب به ایران سفر کردن سعی میکنن که این قانون رو رعایت کنن. موردی دیده نشده که کسی بخواد رعایت نکنه، و خب اگر به این شکل باشه اجازه ورود به ایران رو پیدا نمیکنه یا همونجا برگردونده میشه. یک مورد خاصی که دیده شد مصاحبه یک خبرنگار اسپانیایی بود با آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، که بعضی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت انتقاد کرده بودند که این خانم حجاب مناسبی نداره و چرا آقای احمدی نژاد تذکر نداده به ایشون که بخشی از موهای ایشون نمایان بود.
اما خود زنان ایرانی تا کجا با سطر اسلامی رعایت میکنن؟
البته تو ایران به این شکلی که حالا در کشورهای عربی خیلی حجاب سفت و سختی رعایت میکنن، خانوم ها تو این سالها سعی کردن جا بندازن که با یک شال ساده بتونن این بخشی از این حجاب رو بپوشونن، که خب باعث بحثای خیلی زیادی هم شده و افراد حکومتی از نیروهای امنیتی میخوان که برخورد کنن با افرادی که حجاب خودشون رعایت نمیکنن. اما چون تعداد خیلی زیاد هستش و در شهرهای بزرگ مخصوصا، در واقع توان برخورد جدی تری از این چیزی که الان داره انجام میشه نداره.
تشکر بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا با تفسیری یک عکس خانم اولی امریکا میشل اوباما که در مطبوعات ایران به او آستین پوشاندند. بله شنوندگان عزیز، توسط اسکایپ و نشانه ما آزادی نقطه آرگ با آزادی در تماس شوید و نظر خود را از جمله در باره مطلب های این برنامه ما بنویسید یا بگوید به ما، و ما اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد از یک پر آهنگ مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.